الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از روایاتی که بهش استدلال شده است بر براءت، این روایت محمد ابن حمزه طیاره. که چی؟ حالا اون بعد از میکنم، اون که خارج کفایه بود بعد از میکنم. نه این روایت، اون که مربوط به کفایه بود، اون رفتی به بحث نداره، جزو فرمون بعد از میکنم. یکی دیگه از روایاتی که بهش استدلال شده بر روایت بر براءت، این روایت حمزه ابن طیاره که در باب بیان و تعریف از اصول کافی آمده. عن احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی کلینی، عن احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی، عن حسین بن سعید اهوازی ثقه، عن ابن ابی عمر ثقه، عن جمیل بن دراج، عن ابن طیار که امامی مجهول توصیف نشده، عن ابی عبدالله علیه السلام روایت ابن طیار قال ان الله احتج على الناس بما آتاهم و عرفهم. خداوند احتجاج کرده بر مردم به اونی که داده اونها را و شناسونده اونها را. به این روایت استدلال شد. کیفیت استدلال هم واضح است. حکم مجهول و حکم غیر معلوم از اوناییست که ایتا چی نشده، پس خداوند بر او نمیتواند احتجاج کند. در استدلال به این روایت دو اشکال هست. یک اشکال این که این روایت مربوط است به مسائل فطری و عرفانهای فطری و ربطی به عرفان به وسیله رسول و عرفان احکام ندارد. این روایت مربوط است به عرفان فطری و اصول عقاید فطریه، ربطی به عرفان به وسیله نبی و وحی و عرفان احکام ندارد. برای اینکه ولو در این باب، در باب بیان و تعریف در اصول کافی روایت این مقدار آمده، ولی از ابن طیار در باب حجج خدا بر خلقش روایت صدر دارد، لکن لهذه روایت صدرون در باب حجج الله عز و جل على خلقه. فاصله دو تا باب ها شاید 5-6 ساعت بشه در اصول کافی. اونجا اینجوریست: عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن خالد برقی، عن علی ابن حکم، عن ابان الاحمر، عن حمزت ابن طیار. حمزت ابن محمد طیار، محمد اشتباه عرض کردم، حمزت ابن محمد طیار همون امامی مجهول. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال لی اکتب. امام صادق من فرمود بنویس. فاملا علی ان من قولنا ان الله يحتج على العباد بما آتاهم و عرفهم. فرمود بنویس از سخنان ما این است که خداوند در بندگان احتجاج می کند به اونی که بهشون داده و به اونی که بهشون شناسونده. ثم ارسل الیهم رسولا و انزل علیهم الکتاب فامر فیه و نها. از اینی که بعد مسئله رسالت رو بیان میکنه، رسالت رو بعد از اون ایتا قرار میده، معلوم میشد اون ایتا و اون عرفان، ایتا و عرفان فطری و درباره اصول عقاید است. این یک اشکال به استدلال به این روایت که این روایت مربوط است به عرفان و ایتاء فطری و اصول عقاید، ربطی ندارد به ایتاء و عرفان به نبی و به وحی و احکام و فروع، به او ربطی ندارد. چرا؟ برای اینکه همین کلینی در باب دیگر این روایت را، این جمله را ذیل روایت دیگر نقل کرده. این جمله صدر دارد، ذیل لهوچی صدر. و وقتی ما به اون روایت مراجعه می کنیم می بینیم مربوط به اصول عقائده، چون اول مسئله عرفان و ایتا است و بعد مسئله ارسال رسول. اجازه بدید این یک اشکالی که شده است در این روایت. اشکال دوم این است که این روایت علی تمامیت محکوم ادله احتیاط است و یا مورود ادله احتیاط. این روایت علی تمامیت مورود ادله احتیاط و ادله احتیاط برای شجور وارده. این میگه ان الله احتج على العباد بما آتاهم و عرفهم. ادله احتیاط برای ما عرفان است و ایتا. خداوند ما رو به ادله احتیاط احتجاج میکنه. روز قیامت که ما رو مؤاخذه میکنه، مؤاخذمون نمیکنه چرا شرب خمر کردی با این که حکمش نمیدونستی. مؤاخذمون میکنه، میگه چرا من که برای تو احتیاط لازم کردم تو بازم شرب چی نمودی؟ خمر. احتجاج میکند بر اون حرمت شرب خمر به وسیله ایجاب احتیاط. پس ادله احتیاط وارد است بر این روایت. این روایت میگه ان الله احتج على العباد بما آتاهم و عرفهم. خدا احتجاجش همیشه به اونایی که اعلام کرده. خب ادله احتیاط هم اعلام و ایتاء احتجاج به وسیله ادله احتیاط است. بنابراین اون روایات در این وارد است و اینا با همدیگه تعارضی چی؟ ندارن. کما صرح به شیخ در رسائل. شیخ در رسائل وقتی این روایت رو نقل میکنه میگه بله بر این روایت مقدم است ادله احتیاط، لیکن هیچ کدوم از این اشکال وارد نیست. اما اشکال اول مضافن به این که ابن تیار یه جا مستقلن این روایت رو نقل می کند و یه جا منزمن الزیل نقل می کند، ظاهر روایت این است که دو روایت است. مضافن به این که ظاهر نقل ابن تیار این است که روایت این، بر اینکه یه جا می گرد قال السابق علیه السلام ان الله احتج على العباد بما آتاهم و عرفهم، یه جا هم همین روایت رو مزیلتن به زیل نقل می کند. ظاهر نقل این است که دو روایت است. ما هم باید به این ظاهر چکار کنیم؟ عقص کنیم. احتمال این که نه آقای ابن تیار اومده روایت رو تقطیع کرده، این خلاف چیه؟ خلاف اصل است. ظاهر نقل ابن تیار این است که اینا دو روایت است، یعنی دو بار از امام صادق صلوات الله علیه مطلب شنیده، یه بار از امام صادق شنیده است ان الله احتج على العباد بما آتاهم و عرفهم، یه بار از امام صادق شنیده است ان الله احتج على العباد بما آتاهم و عرفهم ثم ارسل الیهم رسولا. ما بیایم حمل کنیم بگیم چون دو روایت اینجوریه پس لابد تقطیع نموده، تقطیع خلاف اصل و خلاف ظاهر است. بشه احتمالی نیست که مخالف با ظاهره. شما از کجا میگی تقطیع کرده؟ خب گردن راوی میذاری. چی شد اشکال وارده؟ چی شد اشکال وارده؟ چه کجا شد اشکال وارده؟ از قضا ظاهرش اینه.
احتمال داره این دوتا
باشن، احتمال داره دو بار نه بکرده یه بار
ظاهرتره
دو نه آخرش یکی دو
اگر هم دوتا
باشن بسو سمدم حسن حالا من نمائیه که قزم بله شما اولش که درست نشد کتاب سراغ دوم مشکل اولش که درست نشد. من عرض می کنم ابن تیار میگه که قال لی الصادق علیه السلام ان الله احتج على العباد بما آتاهم و عرفهم. اگر ما بودیم و این میگفتیم یعنی چی؟ یعنی یه روز امام صادق نشسته بهش فرموده ان الله احتج على العباد بما آتاهم و عرفهم. باز ابن تیار میگه قال لی الصادق علیه السلام ان الله احتج على العباد بما آتاهم و عرفهم ثم ارسل الیهم رسولا. یعنی یه روز دیگه هم امام صادق نشسته چی؟ اونجوری حرف زده است. ظاهر نقل این دو حدیثه،
ظاهر خلافه. اونی که الان ماها
میتونیم
بفهمیم اینه که این دوتا یک روایت بوده،
این اجتهاد است دیگه، این اعتبار است. یعنی اون آقا آمدی خلاف مرتکب شده دیگه، تقطیع خلافه دیگه،
نه
خلافه. حالا اجازه تحقیق خلافه، نسبت دروغ داره میده به امام صادق. یه ذره سر کنی میگه میگه اصلا نمیشه لا یصار الی الا بدلیله. ظاهر حال نقل اینه دو تا روایته، یعنی یه بار امام صادق این جمله رو بی ذیل گفت، یه بار امام صادق این جمله رو با ذیل گفت. اگر ابن تیار میخواست این جمله رو بگه با اون ذیل، کان له ان یقول الحدیث، کان له ان یقول قال فی جمله من الحدیث، در حالی که ظاهر این است که چی؟ ابن تیار میگه قال الصادق علیه السلام ان الله احتج على العباد بما آتاهم و عرفهم، قال الصادق علیه السلام ان الله احتج على العباد بما آتاهم و عرفهم ثم ارسل رسولا. ظاهر نقل این است که دو حدیث است، تقطیع اختلاف ظاهر است. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، اجازه ترس کنه
و همین
یادش نبوده که صد بدتر، یادش نبوده که خلاف نسیان خلاف قاعده است. راوی یادش رفته که نمیشه مطلب رو درست کرد که، پس شاید یا راوی اشتباه کرده، ان الله احتج على العباد، ان الله لم يحتج بوده، یه لمن بوده افتاده. نسیان خلاف قاعده است، اشتباه خلاف قاعده است، نقص و زیاده. اجازه فرمایید من
همین سند تماما نقص شده باشه فرمایش بفرمایید، اما اگر در هیچ کجا ما نیابیم چگونه شما
میتوانید، یعنی چگونه میتوانید،
یعنی این روایت رو شما بفرمایید که دوتاش یکی بوده،
دو بار امام صادق فرمود، نه دوتاش یکی بوده، یک بار امام صادق بهش فرموده ان الله احتج على العباد بما آتاهم و عرفهم، تموم شده رفته. یه روز دیگه امام صادق بهش فرموده ان الله احتج على العباد بما آتاهم و عرفهم ثم ارسل الیهم چی؟ رسولا. تقطیع روایت عزیزان خلاف قاعده است، نقل به معنا خلاف قاعده است، اصلا مخالف با عدالته. ظاهر که میگم یعنی اصل، یعنی بناء و غلا، یعنی قاعده در نقل، قاعده در نقل اینه ناقل خیانت چی؟ نمی کنه، اشتباه نمی کنه. یه روایتی که مزیلن به ذیل است، آقای ناقل بیاد ذیلشو بندازه صدرشو چیکار کنه؟ خیانت است. چون چجور میگی خلاف اصل نیست؟ او یه بحث دیگه است، او پس یه اشکال دیگه است، او روایت اصلا میگه معتبر نیست. بعد از آنی که بنا شد ما عمل روایت رو مطرح بحث قرار بدیم و مطمح نظر، ظاهر حال این است که دو روایت است، تقطیع خلاف اصل است، ظاهر یعنی ظاهر عقلا، ظاهر نقل، حال ناقل، تقطیع خلاف اصل است. بلکه اگر تقطیع به مضمون ضرر بزند یا خیانت است و یا سهو نسیان. حالا یه وقت راوی تقطیع میکنه که این تقطیعش ضرری به مطلب چی؟ نمیزنه، بگی مانعی ندارید که شالا نقل میکنید که یه روز دیگه نقل میکنید. اما تقطیعی که شما میگید اگر اون ذیل باشد مضمون صد با هم دیگه فرق پیدا میکنه، این تقطیع خلاف ظاهر است و خالی از شبهه خیانت یا اشتباه چی؟ نیست. اینو بدونید، تقطیع بلا اشاره الا تقطیع خلاف نقل است. ناقل باید دقت کنه در نقلش، لاسیما اونجایی که با هم دیگه چی داشته باشن فرق داشته باشن، ظاهری دو روایت. و اما این که گفته بشه نقل مطلق هم میکنه بر مقید، با ما مطلق بر مقید نیست، دو مثبتین هستن، یه کبرای کلی امام یه جا فرموده یه مصداق برش منطبق کرده، یه جا دیگه هم فرموده مصداق برش منطبق چی؟ نکرده. مطلق و مقید با تنافی، نه مثبتین. مثبتین این اشکال درشون نیست. این اولا. پس مضافن به سوی این که اصل در نقل، ظاهر نه یعنی ظاهر لفظی، ظاهر که میگم یعنی اصل، اصل در نقل، قاعده در نقل عدم تقطیع است، عدم خطا است، عدم نسیان است، عدم خیانت است، اینا همه اصول و قلایه در باب نواقل است. این دو روایته. چرا بگیم یک روایته؟ دو روایت است. ما به اطلاق به عموم این روایت عمل میکنیم، میگیم ان الله احتج على الناس بما آتاهم و چی؟ و عرفکم. مضافن به این هیچ نداریم، یک ذره ما صدق در روایات نداریم، هیچ. ما اون چند روایات رو واسه به دستمون رسیده، انقدر زحمت کشیدن اینا که یک واو رو پایین و بالا نکردن. روایاتی که به دست ما آمده دقت شده است. مام را اگر بوده اون راوی نقل میکرد، اون راوی نقل نمیکرد، یه دونه سقط نیست. بله صاحب وسائل رضوان الله
دو تا چاپ یک کتاب هم خیلی تفاوت داره. اون قدیم که دیگه می نوشتن ناراض روی هم،
اولا اون قدیم که می نوشتن با تمام دقت می نوشتن و هیچ اشتباه نبوده است.
محققین میگن اشتباه
هیچ ابدا بنابر عدم اشتباه است.
بنا
بوده ولی چون زیراد دیدن پس چرا می‌ذارین کنار؟ یک جا فقط گفتن در سلاسه و سبعین و سلاسه و تسعین در وفات حضرت زهرا علیه السلام، این یه جا که اینقدر با هم فرق داشته، کلمه شبیه بوده، اینقدر سر و صدا به وجود آمده که وفات حضرت زهرا علیه السلام الله 95 روز بعد از رحلت رسول الله هست یا 75 روز، چون کلمه سبعین و کلمه تسعین میگن شبیه. این باب را اگر باز کنی که نعوذ بالله و اصلا هیچی برای ما نمیمونه. اینجور نیست، ما به عمر خودمون نگاه نکنیم که یه صفحه همین نیستیم شیشته اشتباه میکنیم. اونا عمرشون برکت داشته است و اونا زحمت کشیدن برای میفرماشه چیه. یه دونه سفت نیست، یه دونه تقطینی، یه دونه خلاف نیست، تمام روایات با دقت برای ما نقل شده است. گوش بدید. و اما ثانیا مضافا به این سلمنا که اینا یک روایت است و لا یبود که یک روایت باشه و تقطیعی که نموده از این جهت بوده که از جمله کبرای کلی فهمیده. سلمنا که یک روایت است و لا یبود که تقطیع نموده، لکن تقطیع که نموده برای اینکه دیده جای تقطیع است و ذالک برای این که ببینید اصلا چه جور جای تقطیعه. میگه که
چه شد روایت اجازه بفرمایید
ان من قولنا، بله ان من قولنا ان الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم، یعنی یه ضابطه کلیس ما داریم. ان من قولنا ان الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم، ضابطه کلی خود ضابطه کلی رو آمده چیکار کرده؟ اومده جداگانه نقل کرده، بعد اونو که برش منطبق کرده به عنوان چی منطبق کرده؟ مصداق. و ثانیاً لا یبود که یک روایت باشد و کان لراوی التقطیع، برای این که از جمله امام ما میفهمیم یه ثابته کلی امام دست داده است. این نمین قول ناروش ما اینه، از جملات ما اینه، از حرفای ما اینه، حرفای ما که همه جا میزنیم اینه، ان الله یحتج علی العباد بما آتاهم و بما عرفهم. بعد یه مصداق رو برش کرده منطبق کرده. این هم ثانیاً و ثالثاً ما همین نمیفهمیم،
یعنی ما خودمون
همین نمیفهمیم، میگیم بعید هم نیست تقطیع شده باشه. و ثالثاً در همین روایت مسئله فروع مطرح است، و ثالثا در همین روایت مسئله فروع مطرحه، یعنی مختص به اصول تنها نیست. روایت اینجوری دارد: و امر فیه به صلات و صوم، فنام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن الصلات، فقال انا علمیک و انا اوقظک، فاذا قمت فصل، لیعلموا اذا اصابهم ذلك کیف یصنعون، لیس کما یقولون اذا نام عنها هلک، و کذالک الصیام، انا امرضک و انا اصحک فاذا شفیتک فقضهی. این مسائل فروع دین را در ذیلش مطرح کرده است. و یؤید ذلک بل یدل علی که تعبیر به ثمه، میگه که ان الله یحتج علی العباد بما آتاهم و عرفهم ثم ارسل الیهم رسولا، ان الله احتج على العباد بما آتاهم و عرفهم ثم ارسل اليهم رسولا، یعنی یکی از فروع مسئله ان الله احتج على العباد مسئله ارسال چیه؟ مسئله ارسال رسول است. بنابراین این شبهه که بگید این روایت صدر روایت دیگر است و چون صدر اون روایت مال عرفان فطری است و اصول عقائد شامل فروع دین نمی شود، این تمام چی؟ تمام نیست. برای اینکه اولا اصل در نقل اینه که این روایت مستقله است، دو تا مطلب نقل کرده، یه جا اونو نقل کرده یه جا این. اصل اینه که روایت مستقل است. شاهدشم اختلاف در بیان. اونجا میگه فعملالی، حضرت من فرمود بنویس بنویس و بعد املا کرد. اینجا یکی املا و نوشتن را در کار چی نیاورده است. و جواب دوم این که بر فرضم تقطیع نموده باشد، از این جهت بوده که خود اون روایت دوم میفرمونه که ان الله تجعل العباد، خودش یه قاعده کلیت، ان من قولنا ان الله تجعل العباد بما آتاهم و عرفهم، مسئله ارسال رسول احد مصادیقش است. و ثالثا بر فرض بگیم قاعده کلیه جداگانه مستقل هم نیست، سلمنا که قاعده کلیه مستقل نیست، اما در خود این روایت فروع دین هم چه شده؟ مطرح شده. بنابراین ان من قولنا ان الله احتج على العباد بما آتاهم و بما عرفهم، این دلالتش بر براءت هم خوب است و جیری نداره. فقط اشکالی که هست اینه که حمزة ابن محمد طیار امامی مجهول، لله از نظر دلالت گیری نداره. و اما اشکال دوم، گفته شد اگر این روایت دلالت کنه روایات احتیاط داره شجور حاکم است وارد است. فجوابه یظهر مما مر فی قوله الناس فی سعت ما لا یعلمون، جوابش از اونجا ظاهر میشه. و ذالک بیان جواب اینه که اونی که در این روایت آمده عرفان خود حکم است. ان الله یحتج على العباد بما آتاهم، یعنی به حکمی که آتاهم و به حکمی که چی عرفهم. عرفان و احتجاج باید به خود حکم بخورد. اجازه بفرمایید، ادله احتیاط عرفان و حکم رو مفید نیست، ادله احتیاط وجوب احتیاط رو مفید است نه حکم. ادله احتیاط ما رو به حکم نمیرسوند، وجوب احتیاط رو مفید است. و فرض اینه وجوب احتیاط وجوبان چی؟ طریقی. و فرضم اینه که وجوب احتیاط وجوبان طریقی. ان الله احتج على العباد بما آتاهم، میگم حرمت شرب توتون به من شناخته چی؟ نشده. حرمت شرب توتون مما لم یعت و لم یعرف فإن الله لا يحتج به. ادله وجوب احتیاط آمده احتیاط واجب کرده، میخواد مرا بر واقع چیکارم کنه؟ احتجاجم کنه. میخواد احتجاج کند بر حرمت شرب توتون ده اعتبار وجوب احتیاط، با هم دیگه معارضه میکنن. این میگه هر حکم مجهولی لا يحتج به. ادله احتیاط میگن حکم مجهول چی؟ این روایت حمزه میگه حکم مجهول لا یحتج به. ادله احتیاط میگه چی؟ حکم مجهول یحتج به. ادله احتیاط میگه حکم المجهول یحتج به به علت ایجاب احتیاط. حدیث ابن طیار میگه حکم المجهول چی؟ لا یحتج به. با هم دیگه تعارض دارن. این میگه حکم المجهول لا یحتج، او میگه حکم المجهوله چی؟ یحتج به وسیله ایجاب احتیاط. به عبارت اخرى بس میگه چی؟ ایجاب احتیاط طریقیه، ایجاب احتیاط طریقی نفسی که نی. منو عذاب میکنن در چی؟ منو عذاب میکنن در واقع مجهول، یا بعد اینکه چرا به عمل احتیاط نکردی؟ عمل به حکم نفسیه. ایجاب احتیاط حکم طریقی است نه حکم نفسی. اگر من وجوب احتیاطی رو مخالفت کردم، واقعا هم حکم همون جوری بود که در احتیاط آمده بود، من چند تا عذاب میشم؟ یک عذاب. اگر در عین مشتبهین که احتیاط واجب است عقلا که من هر دو را شرب چی نکنم، برداشتم هر دو را شرب نمودم، چند تا عذاب میکنن؟ یا عذاب لما شربت الخمر، دو تا عذاب نمی کنه. یکی لما شرب تلخن لما خالف تل احتیاط. پس لما این که وجوب احتیاط طریقیات باشه، شریعه طریقیه،
همون با آتا هم چون مطلقه
من میگم حرمت شرب توتون، آقای عزیز، حرمت شرب توتون من معلم یعرف ولم یعته،
ولی احتیاطش
یعته، احتیاط طریقی معارض با اینه، ما که نمیگیم معارض نی،
معارض نیست اصلا.
من میگم حرمت شرب توتون من معلم یعته فلا یعتج، تو میگی بر احتیاط عذابت میکنم، بر احتیاط احتجاجت میکنم، میگم نمیتونی بر احتیاط احتجاج عذاب میکنی، معارض با اینه. من که نمیگم معارض نیست، میگم وارد نیست. شیخ رضوان الله علیه میگه ادله احتیاط در اینا وارده، ما عرض میکنیم ادله احتیاط وارد نیست، برای اینکه در روایت ابن حمزه اونی که مطرحه چی مطرح است؟ عرفان خود حکم واقعی، ایتاء خود حکم واقعی. با ادله احتیاط حکم واقعی برای من شناخته چی؟ نشده. نعم یقع بین عمل معارضه، بنده روز قیامت به روایت ابن تیار احتجاج میکنم، یا ملک موکل حق نداری مرا چیکار میکنی؟ سوال میکنی و بازجویی کنی، باید چی بزنی؟ باید موقوفی تعقیب بزنی. ملک موکل که به عنوان یک بازجویی هست میگه نه، به استناد اخو کدینک فحتت لدینک موقوفی تعقیب چی؟ نمیزنم، تو را معاخذت میکنم، با هم درگیر میشیم. او استناد میکند در دله احتیاط، من استناد میکنم به روایت ابن تیار، معنای معارضه اینه. شیخ میگه وقتی روایت احتیاط آمد اصلا دیگه جایی بر روایت ابن تیار چی؟ نمیموند، واردون. ما گذشتیم از این حرفا دیگه، نمیخوایم تکرار کنیم، اینه همونی که در الناس فی ساعت مالا یعلمون داشتیم، جهل به حکم واقعی به ما هو هو موجب لعدم احتجاج، ادله احتیاط برای من علم به حکم واقعی چی؟ نمی آورد. پس این روایت استدلال به او هم یکونو چی؟ تماما. یکی دیگه از بله
معمولا اینجور روایت هم اگه اما نزدیتون بگیره لغم میشه اصلا گفتنش مثل همون دکی فرماش کردیم
شبیه همون بله آمد که تکرار یادم نیست، حالا شما یاد تو نهیده کمون. بعد از جمله روایاتی که بهش استدلال شده این روایت است، ایوم امرون رکب امرن به جهاله فلا شیء علی، ایوم امرون رکب امرن به جهاله فلا شیء علی. استدلال به این روایت وقتی تمام است که با را ما به معنا چی بگیریم؟ مع. اگر با را به معنا مع بگیریم، ایوم امرون رکب امرن مع الجهاله فلا شیء علی. اما اگر با را به معنای سببیت بگیریم، این روایت مال جهل مرکبه، شامل جهل بسیط چی؟ نمیشه. بند ایوم امرون رکب امرن به سبب جهالت، جهالت سببشه، جهالت در جهل مرکب سببه، چون من عقیده به خلاف دارم دیگه، معتقد شدم عصیر عنبی بعد الغلیان حلاله، چون معتقد شدم حلاله با میشم چکار میکنم؟ شرب میکنم. اگر بار سببیه بگیریم مخصوصه به جهل مرکب است، اگر بار به معنا مع بگیریم هر دو را شامل میشه. ظاهر کدوم هست؟ ظاهر اینه که با به معنای سببیت است. ایوم امرون رکب امرن به جهالت، هر کسی که کاری رو مرتکب شد به جهالت، یعنی به سبب جهالت، هم با ظاهره در سببیت، با به معنای مع خلاف ظاهره، همه مناسبت و حکم و موضوعی رو اقتضا میکنه. در ارتکاب امر جهالت، ارتکاب امر با جهالت، معلوم میشه اونی که مؤثر بوده چی بوده؟ جهالتش بوده. پس به این روایت هم نمیشه استدلال کرد، ایوم امرون رکب امرن به جهاله فلا شیء، و لااقل از احتمال دیگه، احتمال این با سببیت باشد، احتمال این با به معنای مع باشد، احتمال هم که دادیم استدلال به او تمام نیست. پس استدلال به این روایت وقتی تمامه که با به معنای مع باشد، و اگر با به معنای سببیت باشد مربوط به جهل مرکب است، جهل بسیط رو شامل نمیشه. و ظاهر این که باب معنای سببیت است، و ان ابیت من ذلک فلا اقل من الاحتمال المساوی، دو احتمال مساوی هست و با احتمال مساوی استدلال ناتمامه. روایت دیگر عن عبدالعلا قال سألته عمن لم يعرف شیئا هل علیه شیء؟ قال لا. از امام صادق صلوات الله سلام علیه عبدالعلا میگه، در اصول کافی نقل کرده در همین باب حجج الله علی العباد یا در باب لزوم البیان، قال سألته عمن لم يعرف شيئا هل عليه شیئون؟ قال لا. خب استدلال به این روایتم وقتی تمام است که شما شیء را به معنا فرد معین بگیرید، فرد مجهول بگیرید، فرد معین در خارج، مجهول در نظر سوال کننده. یه فرد معین، کسی که فلان مسئله رو نمیدوند، فرد معین در خارج. سألته عمن لم يعرف شيئا، یعنی عمن لم يعرف فلان حکم را، هل عليه شيء؟ قال لا، هیچی برش نیست. اما اگر شيء را به معنا مطلق گرفتید، اون وقت میشه جاهله. جاهله چی؟ قاصر. سألته عمن لم يعرف شيئا، اونی که هیچی سرش چی نمیشود. هر از نر تشخیص چی نمیدهد. سأل هر از نر چجوری تشخیص میدهد؟ سألته عمن لم يعرف شيئا هل عليه شيء؟ قال لا. گفتن که مرحوم شعبدالنبی عراقی بود، خدا رحمتش کنه، شما ندیده بودش. این خیلی آدم نویسنده عجیبی بود، آدم ملای بود، ملای خاصی بود. یه طلبه گفتن از تو پلوش دو چی میخونی؟ گفت تو خارج میکنه. گفت خب کفای جلد دوم خوندی؟ گفت آره. تو جلد اول خوندی؟ گفت آره. رسائل خوندی؟ آره. مخاصب خوندی؟ آره. قوانین خوندی؟ آره. هی اومده اومده و پای اومده اومده اومده. قرآن خوندی؟ بله. همه قرآن خوندی؟ بله. همه جزم خوندی؟ بله. تو این که میگه بس مبارک و چو فرخ و ما، یعنی چی؟ یعنی بس مبارک و چو فرخ و نتونست و جواب که من الان نمیتونم جواب بده. بس مبارک و چو فرخ و ما، گفتون که اول و همه جز هست بس مبارک و حالا این فرق هرونر هم شما شد نتونی جواب بدی. در حال حالا اینی که فرق هرونر رو نمیتونه تشخیص بده، سأل تو من لم یعرف شیئا، هیچی متوجه نمیشد. نخواستم در این جهت به شما مثال بزنم، هیچی متوجه نمیشد، یعنی جاهله، قاصره. اصلا هیچ خدا و پیر و پیغمبر و نماز این حرفا سرش نمیشد. هل علیه شیء؟ قال لا. پس استدلال به این روایت فرع این است که شیء یعنی فرد معین، و الا اگر شیء به معنا مطلق باشد استدلال به او تمام نیست و روایت ظهور در هیچ کدام ندارد، پس استدلال به او غیر تمام. فلا یصح. حالا بله اضافه میشون ها چی؟
در دوم داره
تو سألته سیاق نفی نیست و جهده، خیلی فرق میکنه. فرق همینه که همین هرونر فرقش همینه، فرق هرونر همینه. نکره در سیاق نفی مسلم است افاده عموم میکند، اما این در سیاق جهد است، نه در دیگه. حالا دیگه این حرفا نیست، همینه که گفتن. نکره در سیاق نفی لا رجل فی الدار نفیه، نهی بدتر، نهی بدتر. لا رجل فی الدار گفتن، لا رجل فی الدار مفید چیه؟ عمومه. لا تضرب احدا گفتن مفید چیه؟ عمومه. هم نفی آقای متقی، هم چی؟ نهی. اما جهد را نمیگیرد. آنان که این روایت را با دو احتمالی گذشتند، آنان متوجه این جمله معروفه بودند و متوجه بودند که بین نفی و نهی و الجهد چی؟ فرقون. سألته عمن لم يعرف شيئا دو احتمال دارد، عمن لم يعرف شيئا معينا يفيد المطلوب، عمن لم يعرف شيئا مطلقا يكون اجنبيا عن المساله و مربوط به جاهل قاصره. پس تا اینجا که آمدیم از روایاتی که بر مقصود ما دلالت میکرده تا حالا، از روایات سه روایت تا حالا داشتیم، یکی حدیث رفع، یکی مرسله شیخ صدوق، یکی حدیث سعه الناس فی سعت مالا یعلمون. اما حدیث حجب را قبول نکردیم، اما حدیث کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام هم قبول نکردیم. انشاءالله به خواست خداوند روز چهارشنبه چهارم ماه ربیع الاول ساعت 4:30 صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج در باب 4:30 اصول 4:30 فسونی 4:30 صحیحه مربوط به باب ازدواج به جهالت فل عده و روایات جبون. دو دسته روایت ما بیشتر نداریم، یکی اون روایت که راجع به جهل در عده، یکی هم اون روایات مربوط به جبن و علم اجمالی بین حلال و حرام. چهار شنبه چهارم ماه ربیع الاول ان شاء الله تعالی.